خب سمینار اول رو شروع میکنیم. ما تصمیم گرفتیم ماهی یه دونه سمینار داشته باشیم به صورت هر فصل میشه 3 تا سمینار. یه سمینار درباره تحلیل بازار مسکنه که اصلا تو بازار مسکن، تو بازار معاملات چه خبره. یه بخشی درباره تحلیل بازار ساخت و سازه، توی بازار ساخت و ساز چه خبره. و بخش آخر مربوط به این سمینار آخر مربوط میشه به کسب و کار توی بازار مسکن، که کسب و کار به چه شکله، چه خبره. و توی این جلسات سعی میکنیم یه سری اطلاعاتی بهتون بدیم که اطلاعات مفید باشه. توی جلسه قبل خاطرتون باشه یه صحبتی کردیم درباره بازی کسب و کار، اینکه یه تعداد این بازی رو بلد هستن به یه سری پولا میرسن، یه سری این بازی رو بلد نیستن و شکست میخورن و میرن بازی جدید شروع میکنن و باز هم توی بازی جدید شکست میخورن تا وقتی که این بازی رو یاد بگیرن همینطوری دائما در حال شکست خوردن. و همه افراد موفق در گذشته این شکست ها رو داشتن، یعنی شکست خوردن تا یه جای دیگه این بازی رو یاد گرفتن. ما توی این سمینارهایی که داریم برگزار میکنیم بخش عمده ایشا سعی میکنیم این بازی رو میخوام صحبت بکنیم که یاد بگیریم. شما توی بیزینس مسکن توی هر بخشیش چه کسب و کار تک نفره داشته باشید و یا یک شخصی باشید، اصلا یک دفتر املاک کوچیکی داره که نشسته به تنهایی داره کار مسکن رو انجام میده، یا نه یک معماری هستید که به تنهایی یه سری کار رو انجام میده، شما یا والمارتی باشید، والمارت که میدونید بزرگترین فروشگاه مواد غذایی توی دنیاست با 2.5 میلیون نفر کارمند که بزرگترین سازمان کل جهانیه، یک سازمانی که بزرگترین نفراتو داره. چه پس تک نفره باشید چه والمارت 2.5 میلیون نفره باشید، کسب و کار شما، زنده بودن کار شما منوط به فروشه. باید فروش داشته باشید. اگر فروش داشته باشید پول دستتون میاد، میتونید کسب و کارتون رو ادامه بدید. پس چه کسب و کار تک نفره داشته باشید، چه والمارت 2.5 میلیون کارمنده باشید، باید فروش داشته باشید. فروش یعنی چی؟ یعنی باید پول بیاد توی جیبتون، توی جیب شرکتتون که بتونید کارتون رو ادامه بدید، اجاره بتونید بدید، پول بنزین ماشینتون رو بدید و هزینه یومیه که چه کسب و کارتون چه شخص خودتون دارید رو در بیارید. پس کلن بیزینس و کسب و کار تهش فروشه. حالا ابتدا ما جلساتی که خودمون سالهای قبل میذاشتیم جلسات کاملا بی هدف، صحبتهای کاملا بی هدفی که یا به جای ختم نمیشد، صحبت و جلسه ای که تهش به فروش بیشتر یا به کلن به فروش ختم نشه جلسه ای که فایده نداره. صحبتی که اصلا 2 به 2 میشینید انجام میدید با هم، اگر به فروش ختم میشه صحبت خوبیه، جلسه خوبیه. اگه جلسه ای که همین الان دارید نگاه میکنید به فروش ختم بشه جلسه خوبیه، اگه به فروش ختم نشه جلسه خوبی نیست. برای داشتن فروش، حالا برای داشتن فروش، فروش میتونه از یه نونوایی باشه که نونشو میفروشه، از یه فلافلی باشه که فلافل داره میفروشه، چه کسب و کار مسکن و اون خدماتی که ما توی مسکن داریم میفروشیم، این کاری که ما داریم انجام میدیم، معامله 2 نفر داریم انجام میدیم، یا میایم برای یک پروژه میایم معماریشو انجام میدیم، یا شرکت ساخت و ساز داریم که ساختمون میایم میسازیم، همش کار خدماتیه. کار خدماتی که انجام میدیم، اون معاملاتی که انجام میشم، اینا فروشه. حالا برای اینکه ما فروش داشته باشیم، ما ببینیم شرایط فروشمون چجوریه، این بازی کسب و کار، بازی بیزینس، این بازیه رو از بچگی باید یاد میگرفتیم. یعنی از بچگی باید پدر و مادر ما اینا به ما یاد میداد. ولی دیگه آیا نمیشه یاد گرفت اینا؟ چرا نمیشه یاد گرفت؟ پدر مادر بندم به من یاد نداد. ولی من اومدم جلوتر اینو یاد گرفتم. چجوری باید پدر مادر اینو یاد بدن؟ پدر مادری که بچه رو نمیفرستن بره بیرون یه پفک بخره، یه چیپس بخره، که تو راه پولش رو بدزدن، سوپرمارکتی سرش کلاه بذاره، چیزی که 1000 تومنه 1500 تومن بهش بده و خود پدر مادر میره خریدار رو انجام میده که بچه نره این کار رو انجام بده، میاد به زمانی میرسه که ماشینم خود این پدر مادره براش میخرن، خونه هم این پدر مادره براش میخرن، بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد میان میان آقا حالا بیا خونت خودت عوض کن ببینیم میتونی عوض کنی یا نه. شخصی که یه دونه چیپس نرفته بخره که اشتباه بکنه، اومده یهو میره یه خونه رو بفروشه که بره یه خونه دیگه بخره. خب اونجا این بازی یاد نگرفته، این چون این بازیه رو یاد نگرفته کلاه میره سرش. و این بازی به چه شکله؟ یه اصلی داریم، اصل پارتوه. اصل پارتو میگه 80% فروش ما از 20% فعالیت های ماست. یعنی 80% پولی که در میاریم از 20% کارهایی که داریم انجام میدیم. و 20% کارها منجر به درآمد 80%ی ما میشه. و این میاد توی همین ادامه این موضوع هم میاد بهش ارتباط میدیم، این اصل پارتو رو به این موضوعی که خدمتتون عرض کردم. موفقیت و داشتن فروش 80% منوط میشه به 5 نفر آدمی که دور و برتون هستن. این 5 نفر آدم دور و برتون که بیشتر 80% وقتتون رو دارید باشون میذارید، 80% وقتتون رو دارید باش میذارید، براشون میذارید، اینا موفقیت و فروش شما رو نشون میده. از همین الان ما میتونیم خودمون بیایم به دور و برمون نگاه کنیم که اون 5 نفر کیان، چه کسانی هستن، و بر اساس اون دیدی که روی 5 نفر داریم بگیم آیا این شخص موفقی خواهد بود در آینده، فروش خواهد داشت یا نخواهد داشت، آیا این بازی ها یاد خواهد گرفت یا یاد نخواهد گرفت این بازی ها. حالا بیاید یه 2 تا 4 تا با خودتون بکنید، ببینید این 5 نفر آدم دور و برتون کیان، چه کسانی هستن. چرا این 5 نفر مهمن؟ توی کودکی اگر ما 5 نفر آدم دورمون، فرض میگیم بچه که بودیم دعوا زیاد میکردیم، این 5 نفر آدم دورمون زورشون بیشتر از بقیه بود، احساس امنیت بیشتری نداشتیم اونجا، احساس امنیت بیشتری داشتیم، راحت میرفتیم میومدیم، یه حس خیلی خوبی داشتیم. اما اگر اون 5 نفر ضعیف‌تر از خودمون بود چه شرایطی داشتیم؟ توی باد اینا پدر مادر از همون اول باید به ما یاد بدن. در حال حاضر شما توی کسب و کارتون 5 نفر دورتون اگر قوی‌تر از خودتون هستن، من میتونم بگم شما موفق میشید، فروش خواهید داشت، یه بخشی از بازی کسب و کارو دارید میرید جلو، یعنی اون مساله اولیه‌شو دارید. اگر این 5 نفر آدم نیست دورتون، همینطور شکست خواهید خورد توی کار. چرا؟ چون همه چیز توی بازارها در حال تغییره، همه چی در حال تغییره. 5 نفری که از شما قوی تر هستن توی مکالمات روزانه که با هم دارید تجربیاتشون رو به شما منتقل میکنن، چیزهایی که یاد گرفتن، تجربی که کسب کردن، مهارتی که بلد هستن رو به شما منتقل میکنن و یه تبادل تجربیات دارید با اون اشخاص و این باعث میشه که کلی چیز یاد بگیرید. تجربه شما این میانگین این 5 نفر یک سال که شما زندگی میکنید با این 5 نفر، اون 5 نفر هم یک سال زندگی کردن، 5 سال تجربه است. 5 سال تجربه است، شما 5 سال جلو میافتید. شما در اصل توی یک سال زندگیتون 6 سال دارید تجربه دست میارید، اگر اون 5 نفر آدم های درستی باشن. و اگر توانایی شما بیشتر از اون 5 نفر بود به هیچی نمیرسید. شما اتفاقا اونو به جایی میرسونید، اونو یه مقدار از اون شرایطی که داره در میارید، همون شرایط بدش، و به خودتون نزدیکترش میکنید. پس یه لیست داشته باشید از 5 تا آدم دور و برتون که 80% وقتتون رو دارید باهاش میگذرونید. الان بازار دو تا تغییر داشته. یکی از تغییراتی که توی کلن جامعه هست دسترسی به اطلاعاته. قدیم اگر یه کتاب توی اروپا نوشته میشد سالها طول میکشید که اینجا بیاد یه کپیش بیاد اینجا دست یکی برسه، این بخونه دیگه ازش کپی بگیرن و بیان به یکی بدن و این داستان ها این خبر ها نبود و پیچیده بود رد و بدل شدن اطلاعات. ولی همین الان یه مقاله یه نفر توی دانشگاه هاروارد نوشته می نویسه، 10 دقیقه بعدش و منتشر میشه، 10 دقیقه بعدش توی اینترنت توی دسترس میتونید یه نفر توی اون سمت دنیا بیاد این اطلاعات رو ببینه. به خاطر همین همه چی در حال تغییره. پس دسترسی به اطلاعات یکی از عواملیه که داره تغییرات رو خیلی شدت میده و سرعت میده. و دومی تغییرات بازارهاست. بازارها در حال تغییرن. یکی از دلایل خود تغییرات بازارها به خاطر تغییرات همین اطلاعات، سرعت اطلاعاتیه که در حال گردشه. این بازارها که در حال تغییرن، بیایم روی خود مسکن بیایم دربارش صحبت بکنیم. مثلا بودن 40-50 سال قبل خونه‌ها رو تصور کنید، یه سری خونه‌های ویلایی که حیاط داشتن، مطبخ داشتن، اتاق‌های زیادی داشتن، فضای بزرگی داشتن، انباری داشتن و یه مطلوبیتی برای مالکینش ایجاد میکردن و هر چیزی که نیاز داشتن تو دسترس بود. اما میاد الان توی شرایط فعلی، زمین گرون شده، جمعیت بیشتر شده، مساله گرون شده و افراد دنبال همون مطلوبیت هم، یعنی همون مطلوبیت های اون موقع میکنن الان داشته باشن. این میشه که میان توی آشپزخونه مطبخ درست میکنن. چرا؟ چون یه فضای جداگونه از آشپزخونه مثل قدیم که توی زیرزمین یه مطبخ درست میکردن داشته باشن. میان تراس درست میکنن و بالکن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حیاتی که قبلا قدیم بود الان باید یه حیاط کوچولی حداقل داشته باشن که دسترسی به یه هوایی داشته باشن. و انبار، من یه اتاق بزرگ انباری داشتم، من حداقل یه انباری کوچولی یه جا داشته باشم. و نیاز به فضای بزرگ یکی از دلایلیه که تغییرات ایجاد کرده تو بازار مسکن. نیاز به فضای بزرگ، هر چقدر فضا بزرگتر باشه الان گرونتر خونه. پس تغییر اصلی چیه؟ یا فضا 90 متره، بعضی از نقشه ها روی ساختمون ها میان کیفیت 30 متر رو به شما میدن رو 90 متر، ولی یه سری ها رو 150 متر کیفیت 90 متر هم به شما نمیدن. پس این هم یکی از تغییراتی که توی بازار ایجاد شده و شما باید این تغییرات رو توی کسب و کار خودتون متوجه بشید و یاد بگیرید. این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم، این دو تا تغییراتی که توی سرعت رد و بدل شدن اطلاعات و توی تغییراتی که بازارها، این تغییرات بازارها، بیاد اصلا اسمش رو میتونیم یه چیز دیگه بذاریم، سلیقه مشتری ها. اسمش رو بذاریم سلیقه مشتری ها، تغییراتی که داشته. حالا انسان موفق کیه؟ انسان موفق کسیه که تحلیل ماهیانه داشته باشه، بدونه ماه قبل، ماه قبل خودش با ماه قبل الان چه فرقی کرد، چی یاد گرفت، چی بهش اضافه شد. ماه قبل بازار مسکن منطقه که داره فعالیت میکنه، ماه قبل چه شرایطی داشت، این ماه چه شرایطی داره. انسان این رفته رفته هر چقدر اینو ادامه میدیم انسان موفق تره. تحلیل ماهیانه داشته باشه که توی شهر خودش ماه قبل چه اتفاقی افتاد، این ماه چه اتفاقی افتاد. باز انسان موفق تر انسانیه که آماری نداشته باشه توی سطح کشورش ماه قبل چه خبر بود، این ماه چه خبره. دیگه نهایتش اینه که توی دنیا بیاد ببینید دیگه توی بازار مسکن جهان ماه قبل چه خبر بود، این ماه چه خبره. به مقداری که از این فاصله دارید بازی رو بلد نیستید. و شکست می‌خورید توی کسب و کارتون. هرچند نزدیک‌تر باشید به اینکه دیگه ما صفرش رو می‌ذاریم، این که شخص اصلا هیچ اطلاعات، هیچ تحلیل ماهیانه‌ای نداره، صفرش رو بذاریم روی این، صدش رو بذاریم که تحلیل ماهیانه روی املاک و بخش ساخت و ساز یا هر بخشی توی دنیا داره. توی کجای این بازی هر شخصی هست، خودش بیاد ببینه که بازی بلده یا بلد نیست. تحلیل ماهیانه چه مزیت‌هایی داره، چه فایده‌ای داره تحلیل ماهیانه؟ تحلیل ماهیانه توی بخش قبلی عرایزم این بود که سلیقه‌ها در حال تغییره، سلیقه‌های مشتری‌ها هی داره تغییر میکنه. تحلیل ماهیانه میاد به شما نشون میده که سلیقه‌ها داره به چه سمتی میره، که شما بر اساس اون سلیقه‌ها میای کسب و کارتون میری جلو. الان دو تا حالت بیشتر نیست، یا فرد دخلش به خرجش میخونه توی کسب و کارش، یا دخلش به خرجش نمیخونه توی کسب و کارش. و الان میشه گفت 90% افراد دخل و خرجشون نمیخونه، خرجشون بیشتر از دخلشونه، خروجی پولشون بیشتر از ورودی پولشونه. اون 10% چه فرقی دارن؟ اون 10% فرقشون اینه که تغییرات بازار رو متوجه میشن، تغییر سلیقه مصرفی مشتری ها دارن متوجه میشن. با تحلیل ماهیانه شما میتونید خودتون هم تغییر بدید و کسب و کارتون رو به شکلی ببرید جلو که با سلیقه مشتری ها توی اون بازار یکی بشه. تغییرات به چه شکل میتونه باشه؟ تغییراتی که شما میدید به چه شکل میتونه باشه؟ ما دو تا حالت تغییر بیشتر ندارم. یکی این که میایید محصولی که ارائه میکردید رو تغییر میدید. کلا آقا این محصول خریدار نداره الان توی این بازار. مثلا من اگر توی بخش املاک دارم کار میکنم، واحدهای 200 متری دارم معامله میکنم، الان خریدار ندارم، میام کلا محصول ارائهمو میام میذارم روی مثلا فلان متراژ که الان خریدار داره، معامله روی چه عددی. یا من دارم طراح یه سری ساختمونم که الان اون طراح ساختمون مشتری نداره، بازار حاضر نیست باهاتش پول بده. این خیلی این جمله مهمیه، بازار به چی پول میده، بازار به چه چیزی حاضر پول پرداخت بکنه، یعنی مشتری بابت چه چیزی حاضر پول پرداخت بکنه که من متمرکز بشم روی اون. پس شما یا جنستون رو کلا باید، محصولی که ارائه میدید باید تغییر بدید، یا نه محصولی که ارائه میدید خوبه، خواسته این بازار هست، نحوه ارائه محصولتون رو باید تغییر بدید، به چه شکل دارید این محصولتون رو دارید ارائه میکنید، اینو باید تغییر بدید توش که با سلیقه مشتری امروز بخونه. حالا مورد بعدی این که آیا اصلا من میخوام یا محصولم یا نحوه ارائه محصولم میخوام تغییر بدم، آیا کسب و کار من ظرفیت اینو داره که من بیام این کار انجام بدم، اصلا کسب و کار من، خود شخصیت من ظرفیت اینو داره که من بیام اینو تغییر بدم. من توی یه منطقه دارم کار میکنم کلا متراژ واحدا متراژ زیاد و هیچ خریداری هم وجود نداره، من ظرفیتم توی اون منطقه این نیست، نمیتونم اصلا بیام اینو تغییر بدم. اونجا دیگه شما باید یه سری فکرای دیگه بکنید. پس باید ببینید اصلا ظرفیت تغییر رو دارید، کسب و کارتون داره، اگه نداره کلا باید کسب و کارتون تغییر بزرگی توش اعمال بکنید. ادامه دادن این کسب و کار باعث میشه که ضرر، این دخل و خرجتون که نمیخونه، این ضرره هی دائما در حال بیشتر شدن بشه. پس ظرفیت کسب و کار خودتون در نظر بگیرید. خب بخش دوم جلسه برای افراد به حرفه‌ای توی بازار هستن درست شده و میتونن این صحبت‌ها رو ادامه بدن و گوش کنن. حالا چه ملکی برای سرمایه گذاری مناسبه؟ یعنی یه بخشی از فروش، یه بخشی از فروشی که شما میتونید داشته باشید، بازار حاضره به چه چیزهایی توی این بازار پول بابتش پرداخت بکنه؟ با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل، و ببینید قدیم جابجایی خونه اجاره نشینی خیلی راحت بود، خیلی راحت یه شخص میومد یه سال اینجا میشه، سال بعد میرفت جای دیگه میشه. چرا؟ چون جابجایی خیلی هزینه نداشت،
الان جابجایی خیلی هزینه داره. دقت کنید توی بازار اگر باشید صحبت بکنید با مستاجرا، حاضرن یه مقدار هزینه بیشتری بدن، میگن به هزینه جابجاییش نمیارزه. جابجا شدن هزینه داره. کسی که کارمنده، کسی که کارگره به خونه نیاز داره. و جایی که کار زیاده، افراد زیادی هم بس هستن که کار زیاده. اگر یه شهری، یه شهرکی داره که کار توش زیاد هست، یه منطقه مسکونی هم اونجا نزدیکش درست بشه، چی بیشتر از این قرار پول دست شما بیاره؟ چرا؟ چون دائما انسان‌ها در حال رفت آمد هستن اونجا. چرا؟ چون هزینه جابجایی کم میشه، نزدیک به محل کارشه، میره میاد. اصطلاح میگن شخصی که توی یه همچین جایی که نزدیک مراکز اشتغاله، حالا اون شهر میخواد باشه، مثلا یه سری از شهرها هستن، آماراشو در آوردن خیلی راحت، من نمیخوام اسم شهر بیارم، اصلا از نظر اشتغال وضعیت بسیار بدیه دارن. حالا اصلا میخوایم اسمم بیاریم، مثلا یه شهری مثل لرستان یا ایلام، شرط اشتغال خیلی بدیه دارن. پس اونجا اصلا بیشتر خروجی جمعیت داره تا ورودی جمعیت. پس اصلا کسب و کار مسکن اونجا چه علتی داره کسی داشته باشه؟ شما فرض کنید 100 تا خونه از 100 تا آدم، دو نفر بیان بیرون، دو تا خونه میمونه. دو تا خونه میمونه، این دو تا خونه رو کی قراره بیاد بشینه توش؟ دو نفر دیگه بخوام بیان، قراره به کی فروخته بشه؟ دو تا دیگه هم اصلا کی مونده؟ کسی نخریده. پس اولا که توی اون شهری که هستید اشتغال وضعیتش به چه شکله؟ اگر اشتغال وضعیتش دیدید مناسب بود، حالا فاصله اون خونه تا این مراکز اشتغال به چه شکله؟ شخص باید عقل معاش نداشته باشه، خونه ای داشته باشه که مثلا هولوش 80 متر 90 متر 100 متر نزدیک مراکز اشتغال بخواد بفروشتش. و اگر اراده کنه بفروشه، همین تو همین بازار دلال ازش میخرن، توی همین بازار دلال ازش میخرن. لزوما فروش خونه برای خیلی ها مطرح نیستش توی بازار. خیلی ها دنبال اینن که یه سری خونه ها داشته باشن، یه میلیارد پول بذاره یه خونه بخره، بهش 400-500 میلیون رهن بدن، حاضر باشن 400 تومن رهن بدن، 300 تومن رهن بدن. چرا؟ چون با سه تاش میتونه یه خونه دیگه همون دوباره بخره. سه تا رهن میده باز یه دونه میخره. یعنی بیزینس فقط معامله خرید و فروش نیست. شخص بیاد بخره بگه خب الان من یه تومن خریدم، الان 1.5 من میخرم. واقعا چرا باید بفروشی 1.5؟ اون چرا باید بفروشی؟ پس مسکنی که نزدیک مراکز اشتغاله، یا اصطلاحاً مرکزی که برای کارگرها و کارمندایی که توی اون مرکز اشتغال هستن، الان توی این بازار بیشترین خرید و فروش روش انجام میشه، هیچ سرشون هم دعواست. حالا متراژ این واحدا توی استان تهران بین 50 تا 70 متر معاملات خیلی روش زیاده و این شرطی گفتم رو داره. و توی شهرهای دیگه به تناسب این بیشتر میشه. مثلا شاید یه شهری مثل اصفهان 10 متر 15 متر بیشتر از این بشه، یه شهری مثل قم مثلا 20 متر 25 متر بیاد بیشتر بشه، بشه 100 متر و 110 متر باشه. و همینجوری هرچقدر شهر ضعیف‌تر میشه دیگه این تناسب به هم میریزه. چرا؟ چون توی خود تهران هرچقدر متراش 2 متر هم اضافه میشه، یه عدد عجیب و غریبی میشه. و متراژ بالای، بعد یه آماری درباره معاملات تهران بهتون بدم که جلوتر هم دقیق تر این آمار معاملات رو میدیم، اینه که توی بعضی از ماها، توی همین اخیرن، توی بالای 200 متر 20 تا معامله فقط داره انجام میشه توی تهران. 20 تا چیه؟ شما یه آگهی دیوار بالا بیارید توی تهران ببینید لحظه چند تا آگهی داره میاد بالا، اصلا گم میکنید. شما یه به روز بکنید سفرها، آگهی که قبل دیدید یهو میرید گم شد و کلی باید برید دنبالش بگردید. توی این حجم آگهی کلا بالای 200 متر، جلوتر اعداد دقیقش رو بهتون میگم، ولی 20 تا دونه داره معامله میشه. یه آماری ابتدا شروع بکنیم دربارش صحبت بکنیم که اینو توی اسلاید ها نیاوردم، اینو اسلایدش ها فرصت نشد درست بکنم. ما میایم خود تهران رو بررسی میکنیم. تهران رو که بررسی میکنیم به کل کشور میایم اینو تعمیم میدیم. اطلاعات معاملات توی تهران رو داشته باشید، ضرب در دهش بکنید میشه کشور. تو کشور هم همین خبره. چون تهران اطلاعاتش دقیقه و بروزه، ما درباره فقط تهران صحبت میکنیم. معاملات مسکن توی تهران سال 95، معاملات مسکن توی بازار تهران سال 95 151,000 معامله توی سال بوده. 151,000 معامله توی سال داشتیم. سال 96 160,000 تا معامله داشتیم. سال 97 تعداد، سال 95 به بعد چرا اصلا 95 میلیارد گذاشتیم؟ 95 به بعد شروع کرد دلار به بالا رفتن. دلار شروع کرد به بالا رفتن. آمار معاملات چرا از سال 95 گذاشتیم؟ سال 95 شروع کرد دلار به بالا رفتن. کسایی که توی اون بازار بودن، که من خودم توی اون بازار حضور داشتم، ما نوبت میذاشتیم برای انجام معامله. یا تو روز دو تا سه تا معامله داشتیم انجام میدادیم. اصلا فرصت نداشتیم سر بخارونیم. اینقدر تعداد بازدیدها بالا بود، تعداد معاملات اکثرا هم به معامله منجر میشد. سال 95 151,000 تا سال 96 که دلار استارت بالا رفتن زد 160,000 تا معامله ما داشتیم. سال 97 111,000 تا شد. یعنی از 160 حدودا 50,000 تا کم شد تعداد معاملات تو سال. سال 98 شد 74,000 تا. یعنی کمتر از نصف سال 96. 160,000 توی سال 98 شد 74,000 تا معامله توی سال. سال 99 شد 72,000 تا معامله. و سال 1400 شد 64,000 تا معامله. یعنی تو سال 96 ما 160,000 تا معامله تو سال داشتیم. توی سال 1400 ما 64,000 تا داشتیم. 100,000 تا کم شد تعداد معامله. و در سال 1402، 401 اطلاعاتش در دسترس نیست، متاسفانه منتشر نشد. 1401 شدت و عدت معاملات عجیب کم شده بود و دولت خیلی از آمارها رو منتشر نمی کرد. کلن سال 1401 از جمله این آمار خیلی از آمار دیگر هم منتشر نکرد اصلا دولت. و الان 1402 طبق پیشبینی، به صورت پیشبینی تقریبا هولوش 48,000 تا معامله ما توی سال داریم. یعنی ما از 96 که اوج 160,000 و ما سالهایی داشتیم که 180,000 تا معامله هم داشتیم توی کشور. 180,000 تا معامله، 170,000 تا معامله، 160,000 تا معامله، اومده شده 48,000 تا معامله. 48,000 تا معامله، آیا 48,000 تا معامله انجام شده؟ خیر. تازه 48,000 تا معامله هم 48,000 تا معامله انجام نشده. این آماریه که روی نقل انتقالات سند توی سامانه ثبت املاک، املاک مستقلات، سامانه املاک و مستقلات ثبت شده. 48,000 تا معامله لزوماً همش معامله نیست، یعنی اشخاص نشستن با هم دیگه خرید و فروش انجام بدن. ما یه تعداد مرگ و میر داریم تو کشور که این مرگ و میر میاد منجر میشه به انتقال سند. شخصی بوده یه تعداد سند داشته، به ورثش میاد میرسه. این معامله ای نیست، معامله نمیشه اسمشو گذاشت معامله. ما سال 99 511,000 تا دقیقش، عدد دقیقش 511,830 تا مرگ و میر داشتیم. که ما میایم مرد و زن، مردا 288,224 تا مورد مرگ داشتیم ما سال 99. و سال 1400 544,517 تا مرگ و میر داشتیم که 303,605 تاش مرد بوده. بخوایم ساده تر بگیم، سال 1400 ما بیایم مردا یه تعداد معاملاتشون، حالا ما بیایم بگیم نصف مردا مثلا ختم شده به یه انتقال سند، تقریبا 48,000 تا معامله ای که انجام شده، شما می‌بینید اصلا چیزی نمیمونه برای خود معامله معامله واقعی ملکی که انجام میشه، خود معامله واقعی ملکی انجام میشه، این فوتا رو بیایم انتقال سند ربط بدیم و فقط فوتاس، خیر، ازدواج و طلاق هایی که به انتقال سند منجر میشه جزء این 48000 تا هست، شکایت هایی که توی دادگاه انجام میشه و به انتقال سند منجر میشه جزء همین دسته هست، و هر کسی توی این بازار بیاد بگه بازار شرط خوبی داره، اصلاً صداقت نداره توی گفتارش. انسان باید شهامت داشته باشه، باید جرأت داشته باشه وقتی شرایط بازارش خوب نیست بگه خوب نیست. آقا اوضاع وقتی خوب نیست، شهامت اینو باید داشته باشید بگید الان شرایط خوب نیست، با توجه به این آمار اطلاعات شرایط خوب نیست، آیا از این بدتر خواهد شد؟ من شخصا باید میگم این بدتر بشه. شما توی اقتصاد کلن همینه، شما هرگز نمیتونید یه بازاری ببینید همیشه در حال سود باشه، همیشه در حال سود دادن باشه، گرون شدن قیمت باشه. اقتصاد جذابیتش اینه که اگه یه جای شروع میشه میره بالا، از اون بالا باز میاد پایین، دوباره میره بالا. اتفاقا برای اشخاصی که میخوان کار رو شروع بکنن یا دارن کاری انجام میدن، شرایط بنده بعید میدونم خیلی بدتر از الان بشه. این رفته رفته احتمالا رو به بهبودی میره. چرا؟ بر اساس اطلاعاتی که جلوتر بهتون نشون میدم میتونید همینو مشاهده بکنید، ولی این شهامت اقرار رو باید داشته باشید. خب بریم اطلاعات رو با هم دیگه مرور بکنیم. اولین اطلاعاتی که ما میتونیم بگیریم و بهتون نشون بدم، آمار چک های مبادله ای تا شهریور ماه 1402، یعنی تا برج 6 1402 چقدر چک رد و بدل شده توی کشور. چک یعنی معامله دیگه، یه سری چک بیشترین نقش رو توی معاملات داره، چه میخواد معامله ملک باشه چه توی بازارهای مختلف باشه. ما میگیم اول شرایط کلی بازار رو میگیم در نظر میگیریم. شما اگه این آمار چکای برگشتی و چکای وصولی و کل آمار چکا رو بیایید ببینید، متوجه میشید که اسفند ماه سال 1401، اسفند کلن مقدار معاملات همیشه توی همین بازارها میره بالا، بخاطر اینکه نزدیک شب عید میشه، چون معاملات میره بالا، ما بیشترین رد و بدل شدن چک و پول رو داشتیم توی اسفند 1401 که حدوداً 587 هزار میلیارد تومان، بخوایم بگیم به اینا میگن همت، هزار میلیارد تومان رو میگن همت. ما 587 همت ما رد و بدل شدن چک داشتیم توی شهریور ماه سال 1401. بهترین زمانی که داشتیم و بیشتر معاملات چک های وصولی بالا بوده، نشون دهنده اینه که تعداد معاملات خوب بوده، یعنی وضعیت بازار خوب بوده، ما باید میتونستیم خوب کارمون رو انجام بدیم. آذر و دی 1401 شما 8.5% چک های برگشتی داشتید، توی آذر و دی ماه 1401 اون درصد آخری که دارید میبینید اگر دقت بکنید 8.5% چک ها از نظر ارزش ریالی برگشت خورده، بقیه شون وصول شده. و بدترین شرایطی که توی بازار بوده برای تیر، مرداد و شهریور، یعنی برای همین چند ماه اخیر بوده. جالبه ببینید از تقریبا اسفند 1401 که بهتون گفتم بیشترین پول رد و بدل شده، آمار چکای برگشتش 8.7% بوده، 8.7% چکاش برگشت خورده. بعد اومده تو فروردین یه بلوشوی شد که بعد از عید بازارها خواهد ترکید، اتفاقات عجیب غریبی خواهد افتاد. ما خودمون تو بازار بودیم، شدیداً داشتیم این چیزا رو میشنیدیم، معاملات افراد به سختی معامله انجام میکردن، جنس میفروختن، چه توی بازار خودرو چه توی بازار مسکن، ولی اومد توی فروردین این رسید به 9.5% چکا برگشت خورد تو سطح کشور. اومد ماه بعدش 10.7% چکا برگشت خورد. دوباره اومد ماه بعدش 11.6% رکورد زد. از 1401 و 1402 رکورد زد. و 11.6% میشد خرداد، خرداد 1402. ماه بعد تیر 1402 عدد کم سابقه 12.7% چکا برگشت خورد. و ماه بعدش مرداد ماه این آمار چکای برگشتی به 13.3 رسید. 13.3 توی مرداد ماه چکا برگشت خورد، یعنی اصلا رو به بالا، آمار چکای برگشتی رو به بالا. فعالینی که توی بازار بودن قشنگ تایید میکنن این صحبت ها رو که واقعا ماه بدی بود از نظر معاملاتی و جابجا شدن و رد و بدل شدن پول. اما توی شهریور ماه سال 1402 این همون قله اومد پایین، یعنی از 13.3 چکای برگشتی شد 12.9. خودش هنوز عدد کمی نیست، یعنی 12.9 خودش خیلی زیاده و آمار جدید بانک مرکزی نداده، ولی فکر کنم تا نهایتا روزهای آینده بیاد یه آمار جدید رو بده که ببینیم باز از 12.9 آیا کمتر شده، که نشوننده بهبود شرایطه که این عدد کم بشه. حالا این اطلاعات خود این چک ها پس آمار معاملات رو ما نشون میده که چقدر پول داره جابجا میشه، چقدر معاملات موفقه، چقدر معاملات داره خراب میشه. هر کدوم این درصد چک های برگشتی یعنی خراب شدن یه معامله، یعنی معامله بوده که موفق نبوده. حالا خود این عدد چه عددی چقدره؟ حالا بیایم همین خود اصلا شهریور 1402 رو بگیم، حدوداً 470,000 میلیارد تومان. آیا فقط این پوله بوده جابجایی همین پول چک فقط ملاک؟ نه، ما توی فروردین 1402 که حدوداً بازار مسکن 320 میلیارد گردش چکا بوده، ما 3600 میلیارد تراکنش بانکی داشتیم طبق آمار بانک مرکزی. 320,000 میلیارد، 3600 میلیارد، 3600,000 میلیارد تومان. یه عدد عجیب غریب تر اصلا میبینید که توی کل این چکا اون گردش اصلی توی اونجاست، گردش اصلی توی یه جاهای دیگه داره انجام میشه. اینا کجان؟ توی کجا داره این گردش مالی انجام میشه؟ کسی که توی بازار موفقه نمیاد داد آوار بزنه من موفقم، آروم نشسته یه جا داره پولشو در میاره. و اون کسی که بازارش خرابه میاد داد آوار میکشه، آی خبری نیست، آی این چه وضعیت مملکتیه، آی چرا همه چیز داره خراب میشه. این تراکنشات برای یه عده پوله. حالا اگه بیم اطلاعات بعدی، درصد توزیع چکای مبادله‌ای بر اساس استان، توی کدوم استانا بیشترین معاملات بوده؟ این از این چیا میتونیم در بیاریم؟ اصلا شما اطلاعات هم کشوری که گفتم خدمتتون، اطلاعاتتون کشوری باشه بخواید ارائه بدید، یک فردی از یه شهر دیگه اومده یا از یک فردی از یه شهری میخواد بره یه شهر دیگه، شما اطلاعات دارید میتونید ببینید اون شهر اون استان اصلا چقدر توش پول هست، چرا یهو میاد توی یه منطقه افزایش قیمت و رشد قیمت توی مسکن داریم؟ چون تعداد معاملات میره بالا، تعداد معاملات میره بالا، این از اون میخره، این اون میخره 1000 تومان، اون اون میخره 1200 تومان، اون میاد این میخره 1400 تومان، اون اون میخره 1500 تومان، همینجوری قیمت ها میره بالا. هر چقدر تعداد معاملات بیشتر باشه، گردش پول بیشتره توی اون شهر، توی اون استان، و میشه روش کار انجام داد. بر اساس اینکه بخوایم توی استانی بیایم اینو صحبت بکنیم دربارش، حدوداً تهران با 30.5% بیشترین چک‌های مبادله‌ای کشور داشته. بعدش اصفهان 10.7%، اصفهان 10.7%، خراسان رضوی با 7.2%، کل چکای مبادله بیشترین معاملات رو ثبت کرده تو سطح کشور، و آذربایجان شرقی با 6.6%، و یزد با 5.7% بیشتر معاملات رو ثبت کردن، و کمترین معاملات روی ایلام و کوهگیلیو با بویراحمد با فقط 0.1%، 0.1% چک های مبادله کشور فرد روی اینا بوده. و طبق جلسه اول درباره کسب و کار بزرگی کسب و کار صحبت کردیم، مثلا چه جوریه این، الان چرا میخوام دربارش صحبت بکنم. من داشتم آمار این شهرها رو مرور میکردم، به قم رسیدم، و قم بر اساس صنعتش، بر اساس جمعیتش و ابعادش، دیدم واقعا عدد بزرگی داره. 3.4% چکا چرا باید توی قم مبادله بشه؟ چرا باید توی قم بیشتر از استان فارس و البرز که کرج هم جزو شد، اونم بیشتر باید چکا مبادله بشه؟ شما توی البرز 3% چکای مبادله توی البرز بوده، و توی استان فارس 3.2%، و توی استان قم 3.4% چکای مبادله کشور بوده، و به یه نتیجه بیشتر نرسیدم. اونم یه برندی که توی یه شهر میاد و میتونه چقدر دستخوش تغییر بکنه میزان معاملات توی یه شهری، که یه فروشگاهی که حالا تبلیغاتش هم شما دیدید میاد آمار کلن قوم رو میاد دیگرگون میکنه توی چکای کشیده شده و معاملاتی که انجام میشه، وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه، چند نظر نفرات، چند نظر جمعیت و ثروت و ابعاد. هم استان البرز هم استان فارس مطمئنن شرایط بهتری نسبت به قم دارن. پس شما بر اساس همین اطلاعات میتونید ببینید توی هر شهری چه خبره، میتونید متوجه بشید که آمار چکای وصولی توی هر شهر چند درصد چکاشون پاس میشه. این درصد شاید کم باشه، به چش شما نیاد که مثلا یه شهر 4% چکاش برگشت بخوره، یه شهر 3.8%. این در مقیاس کلان خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. شاید اون 0.2% به چش شما نیاد، ولی در کل اقتصاد شما هم آمار چکای برگشتی ها تو قبل دیدید، ما از 11.4% رسیدیم به 13.3%. مگه چقدره؟ ولی اینقدر میتونه توی بازار تغییر ایجاد بکنه. همون 2%، 2% زیاد شدن چکای برگشتی میتونه کاملا تغییر بده بازار رو. بریم سراغ اطلاعات بعدی. البته اینم مبالغ چکاییه که وصول شده، که اینا خدمتون ارائه میدیم دیگه. من همون چون درصد ما همیشه سعی میکنیم که اعداد راحت تر باشه، با 0.2 و 0.1 راحت تر میشه تشخیص داد که وضعیت توی هر شهر یا توی هر اقتصاد، تا اینکه بیایم عدده رو بزرگش بکنیم. اینم میزان بس عددی معاملات، از این میگذریم و میایم سراغ جدول تعداد آپارتمان های معامله شده در استان تهران. خدمتتون عرض کردم ما میایم یه شهر رو در نظر میگیریم و اینا تعمیم میدیم به کل کشور، میبینیم تو کل کشور چه خبره. توی مهر ماه، اگه بر حسب عمر بنا بیایم معاملات استان تهران رو بیایم مرور بکنیم، تا 5 سال ساخت 27% همین الان تا مهر ماه 27.4% معاملات و خونه های نوساز تا 5 سال ساخت داره. عمر بنا 6 تا 10 سال 18% معاملات رو داره. 11 تا 15 سال 18.2% معاملات اختصاص داده به خودش. 16 تا 20 سال کمترین عدد که 14.3% معاملاتی که داره توی تهران انجام میشه، و بیش از 20 سال حدود 22%. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ما بیایم دو تا نکته که از این توی این جدول شما میتونید هم سال 1400 رو بیاید ببینید آمار معاملات چقدر بوده، که کل معاملات تو سال 1400 توی مهر ماه 5471 معامله توی تهران بوده، تقریبا ضرب در ده بکنید کل کشور. سال 1401 شده 5416 تا، سال 1402 شده 3133 تا، یعنی اینقدر تغییر کرده بازار، یعنی مقدار معاملات اومده پایین. و نکته جالبی که میشه از این جدول در آورد اینه که تا کلید نخورده تا 5 سال سهم درصدشون از 28.6 اومده کم شده، یعنی نسبت به 1401 شده 27.4، یعنی مردم اومدن شیفت دادن، تغییر سلیقه دادن، اومدن روی چه متراژی اومدن، این کم میشه به یه چیزی باید اضافه بشه دیگه، از 0 تا 5 سال کم شده، از 6 تا 10 سال 18.2 به 18 کم شده، 11 تا 15 سال از 16.2 شده 18.2%، یعنی اومده به این اضافه شده، آمار معاملات اومده روی این اضافه شده. 16 تا 20 سال 15.9 بوده که از اینم کم شده 14.3 شده. چرا کم شده؟ به دلیل اینکه افزایش سال ساخت به هزینه منجر میشه، هی سال ساخت که میره بالا هزینه هم زیاد شده، باطر اینکه هزینه ها زیاد شده شخص میاد بره یه خونه رو بخره میگه ولش کن به خرجش نمیارزه، 15 سال به بالاست نمیارزه. حالا چرا روی بیش از 20 سال آمار معاملات هست؟ چون دیگه تقریبا کلنگیه دیگه، کلنگیه، میاد میخره، یا شخص دیگه میاد اینو میخره میدونه که باید بازسازی کنه، ارزون به قیمت میخره که بازسازی کنه. اما روی 16 تا 20 سال نه، کلنگیه که بیاد بازسازی کنه، نه اون کیفیت خوبو بهش میده. پس چرا بیاد کسی که فعاله توی این بازار بیاد روی همچین چیزایی کار انجام بده؟ کار انجام نمیده. معاملات انجام شده در شهر تهران که تعداد معاملات رو توی عکس قبلی دیدیم، حالا بیایم روی متوسط قیمت هر متر مربع، روی چه قیمتی معامله انجام شده؟ متوسط قیمت هر متر مربع توی مهر ماه 1401 آمار به ریاله، متری 43 میلیون متوسط قیمت بوده که معامله شده. توی شهریور ماه 1402 متری 75 میلیون بوده، همین شهریوری که بیشترین آمار چکای برگشتی بود. و توی مهر ماه، یعنی همین برج 7، این اومده یه مقدار ما افزایش داشتیم، یعنی قیمت آپارتمان مقداری گرون شده، به 76 میلیون رسیده. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا قیمت رفته بالاتر؟ چون تعداد معاملات پس رفته بالا دیگه، تعداد معاملات رفته بالا، این تغییرات ایجاد شده. بیایم آمار بعد رو با هم دیگه مرور بکنیم. تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب زیربنا، روی چه متراژی معامله داشتیم ما، روی چه متراژی توی تهران معامله داشتیم، همونو بیایید تعمیم بدید به شهر خودتون. کمتر از 30 متر که خب واحد خیلی نداریم ما، اصلا بیایم بگیم خیلی واحد هست که انتظار عدد زیادی داشته باشیم. همینطور 30 تا 40 متر هم تعداد واحدها خیلی زیاد نیستش. واحدهای 40 تا 50 متر 12.9%، واحدهای 50 تا 60 متر 15.4%، و واحدهای 60 تا 70 متر 12.7%، تعداد متراژی که بیشترین معاملات رو داشته. پس چرا شخص باید بیاد خارج از اینها بیاد کار انجام بده؟ چرا ما باید کارمون رو ببریم روی یه متراژ و یه ابعاد دیگه؟ بر حسب قیمت متر مربع و چه تعداد معامله داشتیم ما توی استان تهران، عرض کردم خدمتتون اینو میتونید با یه مقدار تغییر توی شهر خودتون داشته باشید، یه مقدار کمترش بکنید. تهران بیشتری نداده، بیاید اینا روی کمتر، بیاید یه مقایسه خودتون نسبت به شهری که هستید انجام بدید و این اطلاعات رو شخصی سازی کنید برای خودتون. بین 40 تا 50 میلیون 12.4%، بین 50 تا 60 میلیون 15.1%، 60 تا 70 میلیون 12.3%. دارید میبینید قیمت ها هر چقدر دیگه میره بالا، متری 200 میلیون 210 میلیون 240 میلیون 250 میلیون، دیگه کمترین معاملات هست. آیا معامله اینجا هیچی نیست؟ چرا هست؟ توی مناطق بورسی هر شهر یه تعداد معامله هست، شما میتونید فروش داشته باشید. یه سری مناطق خاصن توی هر شهر، متراژ هم بالاتر باشه خریدار خودش هست. اینطور هم ولی ما میایم کلیت بازار رو میایم در نظر میگیریم، نه اینکه شرایط خاصیه که داشته باشیم. پس روی این قیمت معامله زیاده، روی اون سال ساخت معامله زیاده. بر اساس ارزش خود واحد مسکونی، خود واحد مسکونی پولش چقدر بشه معامله روش زیاده، رو چه عددی معامله زیاد روش انجام شده؟ بین کمتر از 1 میلیارد که اصلا دو، کمتر از 1 میلیارد که تقریبا خیلی خونه کم داریم توی تهران، خیلی شرایط دیگه افتضاحی باید داشته باشه یا توی حومه شهر باشه که این اتفاق بیفته. بین 1 تا 2 میلیارد 8.7% 2 میلیارد تا 3 میلیارد بیشترین معاملاتیه که توی تهران داره انجام میشه. 18.4% معاملات داره انجام میشه توی تهران بر اساس 2 میلیارد تا 3 میلیارد. و بعدیش هم که بین 3 میلیارد تا 4 میلیارد 12.2%. یه رفته رفته که قیمت خونه کم میشه تعداد معاملات میاد پایین. چرا استراتژی ما باید بر اساس این اطلاعات نباشه؟ ما کاری که داریم انجام میدیم، هر چیزی، هر بخشی که داشتیم کار میکردیم، چرا تغییر ندیم اون بخشی که داشتیم کار میکردیم؟ این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردیم اطلاعات تمام شدش، اینا میتونه راهی که شما باید برید و برای شما مشخص بکنه که به چه شکلی توی این بازار قدم بردارید و تشخیص بدید که چه سمت چه نوع معاملاتی برید، چه محصولی برای ارائه داشته باشید، یا اگر این محصولات رو دارید فروش ندارید، نحوه ارائه محصولتون مشکل داره، نحوه ارائه محصولتون مشکل داره و باید تغییرات توش بدید. جلسه رو تموم میکنیم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.